أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم امتثال تکالیف یا وجوب اطاعت و حرمت معصیت بود. عرض کردیم اصل لزوم امتثال یک امر عقلی است، لیکن در این که عقل به چه مداکی حکم به لزوم امتثال می کند اختلاف. معروف و مشهور این است که مثلا عقل از باب وجوب شکر منعم حکم به لزوم امتثال می کنه. ما اشکال این وجه رو بیان کردیم، گفتیم نمیشه از باب وجوب شکر منعم ادعا کرد امتثال عقلن لازمه. بر این اساس راه دیگری به نظر ما برای لزوم امتثال باید طی بشه. راهی که به نظر ما میرسه متشکل از چهار مقدمه است. گفتیم اگر این چهار مقدمه به هم زمیمه بشوند قهرن از دید عقل نتیجه اش لزوم امتثاله. دو مقدمه را در جلسه گذشته بیان کردیم. مقدمه اول این بود که تکلیف فی نفسه دارای حسن است، یعنی نفس تکلیف کردن حسن ذاتی دارد و لولا حسن ذاتی تکلیف خداوند هیچگاه بر بندگان تکلیفی مقرر نمی کرد. مقدمه دوم این بود که بنابر نظر حکما و متکلمین حسن موجود در تکلیف مختلفه، یعنی متکلمین معتقدند حسن تکلیف بهره‌مندی از ثواب علیکم السلام دائمی و ابدی است در آخرت، اما به نظر حکما حسن تکلیف امور مختلفی است، یکی از اونها ثواب دائمی و ابدی اخروی است و الا تکلیف منافع و محاسن دیگری هم داره. این دو مقدمه بود که ما عرض کردیم. مقدمه سوم درباره ضرورت تکلیفه، یعنی بعد از آن که مشخص شد تکلیف دارای حسن است و حسن اون هم یا صرفا ثواب یا امور متعددی است که اشاره شد، حالا بحث در اینه آیا اساسا تکلیف ضرورت داره یا نداره؟ آیا اصلا لازم است خداوند بندگان را
مکلف به تکالیفی کند؟ آیا ضرورتی داره خدا قوانین و مقرراتی جعل کنه تا انسانها به اون عمل کنن یا خیر؟ اینم بحث مهم نیست. اشاعره منکر ضرورت تکلیفن، لیکن معتزله و عدلیه قائل به ضرورت تکلیف بوده و معتقدند بر خداوند واجب است بندگان را به تکالیف مکلف کنند. دیدگاه اشاعره معلومه. اشاعره کلن میگن معنا نداره برای خدا باید و نباید تعیین کردن، معنا نداره بگیم مثلا کار محال، خدا کار محال نمیتونه انجام بده، خدا هر کاری میتونه انجام بده و هر کاری که او انجام بده خوبه. ما نمیتونیم خدا را محدود بکنیم به این بایدها و ضرورتها. اون یه مبنای کلیست که حالا آثاری هم در جاهای مختلفی داره، اما از دید عدلیه خداوند متعال باید بندگانش را مکلف به تکلیف کنه و قوانین و مقرراتی جعل کنه و از بندگان بخواهد به این تکالیف عمل کنن. محصل استدلال علیکم السلام بر ضرورت تکلیف در بندگان اینه که اگر خداوند انسان را مکلف به تکالیف نکند، لازم می آید که اقراء به قوی بکنه و اقراء به قوی باطله. پس اون که خداوند انسان را مکلف نکند باطل است. این قیاس استثنائی دیگه، امکان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. ببینید مقدمه اول استدلال اینه، اگر خداوند انسان را مکلف به تکلیف نکند، لازم می آید که او در قبیح بیفته. یه تکلیف بر انسان نشه، لازمش اینه انسان دچار کارهای زشت و قبیح بشه. لیکن اقراء به قبیح باطله، پس این که خدا هم تکلیف نکنه باطله. نتیجه اینه که لزوماً خدا انسان را مکلف به تکالیف می کند و کرده است. خب حالا عمده این است که این ملازمه ثابت بشه. چرا اگر خدا انسان را تکلیف به مکلف به تکالیف نکنه در قبیح فرو میره، اقراء به قبیح خواهد شد؟ اگر خدا به ما نگه چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی را نباید انجام بدیم، این اقراء به قبیح هست. وادار کردن انسان به انجام کارهای زشته و اقراء به قبیح و وادار کردن انسان بکارهای زشت در حق خداوند متعال محاله. این مقدمه دوم کاملا روشنه. دیگه اثبات مقدمه دوم معنی نداره. این که اقراء به قبیح در حق خدا محاله که روشنه، قطعاً اقراء به قبیح قبیحه و خدا کار قبیح مرتکب نمیشه. این که خدا انسان را به کار زشت وادارد این قبیحه و قبیح در حق خداوند متعال در حق خداوند متعال محاله. پس مقدمه دوم بحثی نداره. نه شما دارید میدید در مقدمه اول. به طور کلی مقدمه دوم ما اینه، اقراء به قبیح قبیحه یا نه؟ اصلا ما کار نداریم اون قبیح چیه. به طور کلی از نظر عقل اقراء به قبیح قبیح هست یا نیست؟ وادار کردن کسی به کار زشت هم کار زشتیه، قبح داره. خب و این در حق خداوند متعال محاله. این که دیگه بحث نداریم. حالا ما اصلا هر چی با این کاری نداریم در رابطه با تکالیف و غیر تکالیف، این کبرای کلیست. شما این سوالتون برمیگرده به مقدمه اول و همون ملازمه. خب میان سراغ مقدمه اول، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی. همین که عرض کردم که اگر خداوند دستورات و تکالیفی برای ما نداشته باشه، این لازمهش فرو افتادن انسان در زشتی ها و در واقع اقراء به زشتی و وادار کردن انسان به زشتی. اگه خدا نگه ایها الناس شراب نخورید، اگر خدا نگه ایها الناس زنا نکنید، اگر خدا نگه ایها الناس مال مردم نخورید، قمار نکنید، اگر نگه نماز بخوانید و روزه بگیرید، این لازمش اینه که ما را هل داده به سمت کارهای زشت. پس ملازمه باید ثابت بشه. چرا اگر خدا اون تکالیف و دستورات رو نداشته باشه، اون لازمش اینه که ما را به سمت زشتی ها هل داده باشه. لازمش اقراء به قبیحه، لازمش فرو افتادن انسان در زشتی هاست. خب خوب دقت کنید، همه بحث اینجاست. این با ملاحظه دو سه امر و توجه به دو سه نکته این ملازمه ثابت میشه. یکی این که در وجود انسان علاوه بر عقل و فطرت و وجدان، شهوت و میل به قبیح و تمایلات حیوانی وجود داره. در این تردیدی نیست دیگه، ما اینا رو نمیخوام هی دونه دونه اثبات کنیم. و خود وجود این تمایلات و غرایز شهوانی و نفسانی در انسان بر اساس مصلحت و حکمت در وجود انسان قرار داده شده. یعنی این میل به بدی و زشتی و قبح در کنار عقل و فطرت و وجدان در وجود هر انسانی است. این تردیدی درش نیست. نکته دوم اینه، اگر خداوند به واسطه دستورات و تکالیف و انذار و وعده و وعید انسان رو به سوی خوبی ها سوق ندهد و از قبائح باز ندارد، بشر به واسطه حضور در عالم طبیعت بر اونها کوتور میشه و در بدیها و زشتیها غرق شده و از مسیر سعادت باز خواهد موند. یعنی فساد همه جا رو فرا میگیره. ببینید انسان درسته که بر فطرت الهی خلق شده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، ولی این فطرت به خاطر حجاب ها و حضور در عالم ماده مخمور شده و محجوب واقع شده. از اولم که پا به این دنیا میگذاره سر و کارش با ماده است. از بچگی با ماده و مادیات و عالم طبیعت سر و کار داره و نفس وجود در عالم طبیعت و الزاماتی که زندگی در عالم ماده برای انسان ایجاد میکنه خواه نخواه وابستگی و تعلق او را به عالم طبیعت و ماده بیشتر میکنه. حالا اگر کنار این دین، تعلیمات دینی، نصایح و مواعظ انبیا و اولیا نباشه، این هی میره میره در این چاه غوطه بر میشه و از بین میره. این هی باید از عالم ماده و طبیعت با این تذکرات، با این دستورها، با ریاضتها، با عبادتها سعی بشه منسلخ بشه. اینه که انسان هی میبینیم ما یه با یه نماز، با یه عبادت، با یه توسل یه خورده انسان سبک میشه، دوباره به خاطر محفوظ بودن به طبیعت و ماده و این چیزایی که دور بر ماست و ضرورت‌های زندگی سکاهی دوباره برمیگرده به همون وضع تنزل و سقوط. این هی کش و قوس آخر عمر انسان هم ادامه داره. یه وقت میبینه انسان بعد از یه عمر زندگی کردن آخرین لحظاتی که باید بره میده سر همون جای اول ایستاده. یه این همه نماز و عبادت و روزه و توسل و توکل و اما مسئله این نیست که این روزه و توسل و عرض به حضور شما عبادت ها فی نفسه بدون اینکه یک اثر عمیقی در ما داشته باشن بتونن انسان رو بالا ببرن. گاهی خیلی از این اعمال ثمری نداره، برای اینکه وقتی تو کفه میگذارن سبکه، برای اینکه یا ما را متحول نکرده یا اگرم کرده بلافاصله از بین رفته، جاش یه سقوط آزادی کردیم ما از اون به اصطلاح سعودی که کرده بودیم، دوباره برگشتیم سر جا اول، یه چند پلم رفتیم پایین تر. خودم این آخر عمر تازه خیلی خوب باشیم، این باز سر اون جای اول وایسادیم، خیلی تازه همت بکنیم، بالا که نرفتیم هیچی. خدا نکنه انسان از اون سر جای اولش هم بره پایین تر، چه اینم خیلی محتمله. وقتی خیلی آمیخته با این امور بشه بالا که نمیره هیچ، هیم سقوط میکنه. حالا بگذاریم این بحثا اینجا الان جاش نیست، اما حالا پیش آمد. ببینید
بشر به واسطه حضور در عالم طبیعت در این
عالم و به واسطه تعلقاتی که به این عالم و به تمایلات و خواسته ها و غرایز خودش داره طبیعتاً کشیده میشه به سمت اونها. تو این عالم که هست، اون غرایز هم که در وجودش هست، هی میل به برآورده شدن اون غرایز و تمایلات انسان رو به سمت ارتکاب زشتی ها و بدی ها سوق میده. خب حالا اگر خداوند تکلیف و دستوری نداشته باشه، کنترل نکنه و مهار نکنه این غرایز را به واسطه اوامر و نواهی، این موجه خواهد شد که انسان هرچه بیشتر در بدیها و زشتیها فرو بره و از مسیر سعادت باز بمونه. و این در واقع اقراء به قبیه. اگر خدا تکلیف نکنه یعنی ما رو وادار کرده به سمت بدیها و زشتیها. درسته که عقل انسانی و فطرت انسانی نیده به کمال مطلق داره، ولی این ندای درونی و خواسته درونی اگر از بیرون با وعده و وعید، با ترسوندن، با امور دیگه زمیمه نشه، با تعلیمات بیرونی و تذکرات دائمی بیرونی همراه نشه و با توجه به این که اون تمایلات در درون انسان قویه، طبیعتاً انسان میره به سمتی که نباید بره. بزا این تعالیم، این امر و نهی‌ها، این تکالیف باید باشه تا انسان در مسیر نابودی و هلاکت قرار نه. و اگر خداوند این کار رو نکنه، این اقراء به قبیحه و اقراء به قبیح در حق خداوند محال است. بله؟ اون دیگه با اختیار انسان منافات داره. ببینید ما نه نه ببینید اینا اون مقامات دیگه اونا رو به عنوان اصل موضوع. ببینید ما فرض این انسان یه موجود مختار و صاحب اراده آفریده شده. حالا مقدمه چهارم هم که میخوام عرض بکنم، اصلا اصل خلقت انسانه، هدف از خلقت انسان چیه اون رو هم خواهیم گفت. ولی فرض اینه این موجود با این تمایلات و نیروها که در وجود او قرار داده شده، میل به خوبی ها و میل به بدی ها، فطرتش و از اون طرف هم نفس اماره، نفس لوامه و نفس اماره، اختیار و اراده هم برای او قرار داده شده و همه اینها برای یک هدف و علت قائیست، برای اینکه به اون نقطه اوج برسه، به کمال برسه. خب اگر قرار باشه تکوینن به اون سمت هدایت بشه، دیگه موجودات مجرد یعنی ملائکه و فرشتگان بودن، چه نیازی به خلق انسان بود؟ اما تکوینن در همین مسیر هستن. بله نه شما ببینید من نه عرض کردم اگر تکمینم میخواست باشه نباید میل به او بدی ها در وجود انسان قرار داده میشد. چرا نمیشه؟ نه ببینید مثل اینمونه که یه بچه ای رو آره بخوام این دیگه برمیگرده به یک اصول موضوعه. ببینید مثل اینمونه که شما فرض کنید حالا به هر دلیلی اصلا ممکنه شما سوال کنید اصلا این بازی خلقت چی بود؟ خدا این بازی رو شروع کرد؟ خدا اصلا چرا انسان رو آفرید؟ خب اون دیگه جاش اینجا نیست که چرا انسان رو قرض اینه به سعادت برسه، ولی با اراده خودش، نه مجبور به رسیدن به اونجا باشه. اون ارزشی نداره. اگر قرار چی؟ اولا قرض عائد به خود خدا نیست، عائد به بندگانه. این ما دیروز هم توضیح دادیم اون قرض پایی از تجدید عود به خود خدا نمی کنه. چون اگر به خود خدا طبق بیان متکلمین گفتیم و اگه بخواد عود به خدا بکنه این نقصه. خدا قرضی که عود به خودش بکنه نداره. این قرض قراره به انسانها برسه، یعنی زمینش فراهم شده که انسانها برسن به مقام خلافت الهی. خب این یک لطفه که خداوند انسان رو با این ظرفیت حق کرده، ابزارش هم برای مثل این میمونه، مثل این میمونه که کسی از حضور شما به فرزندش سرمایه‌ای بده، پول نده بشه از اول بیاد سرمایه بده برو کار کن و میتونه این سرمایه رو نابود کنه، میتونه این سرمایه رو خرج کنه، خودش تبدیل به یک و اصلا چیزی مثل پدرش بشه. پدر میکنید ما اصل این مسئله که عرض کردم دیگه، چرا خدا اصلا میل به زشتی و بدی رو در وجود انسان قرار داده، دیگه وارد اون نمیشیم. اونو ما به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم، یعنی هم میل به خوبی و هم میل به بدی در وجود انسان هست، اراده و اختیار هست. این که همه امکانات و ابزار لازم برای انسان قرار داده شد تا خودش به اون مقام برسه و اینه که ارزش داره. پس اگر تکمیناً میخواد خدا این کارو بکنه، اصلا در وهله اول این میل رو در وجود انسان از بین میبرد. مثل ملائکه، موجودات مجرد اینجوری هست. ملائکه، حالا ملائکه الهی میل به بدی درش نیست، خدا که نمیخواد یه موجودی مثل ملائکه خلق کنه. خدا خواست انسان رو خلق کنه و شرافتش رو بر ملائکه با این وسیله ثابت کنه که با این که چنین تمایلاتی در او هست، اما این اهل ریاضت و مبارزه با تلاش و کوشش میرسه تا به حدی که مثلا به من جانشینی من رو پیدا بکنه. فقط فهمیدید این اصلا
اگر این نباشه که تشریع نباشه و امر و نهی نباشه و انسان با اختیار خودش از بدی‌ها دوری نکنه، این ارزشی نداره، این کمالی نیست، این مقامی نیست. با ملائکه بودن هیچ فرقی هم نداشتن، ضرورتی هم نداشت یه خلق یه موجودی به نام انسان بشه. این مقدمه سوم. ببینید به هر حال نتیجه این مقدمه سوم این شد که اصل تکلیف به بندگان یه ضرورتی است که برای رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت و بازماندن او از بدی‌ها و کنترل نفس او قطعاً لازمه و نمیشه برو کنار بیشت. حالا شما سوالتون رو بفرمایید انصاری، بسید این مبتنی بر نه لزوماً اون نیست. ما اگر مثلا حتی مبنامونم این باشه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستن، یعنی یک مصلحت پیشینی لزوماً در متعلق همه احکام نیست، که نظر ما هم همین شد. ها؟ این گفتم در ما رأساً مخالفت نکردیم، ما در عبادات خودش مولد به اصطلاح مصلحت و خوبی است، یعنی منافعی رو کسب میکنه. بعضی از امور خودش مولد بدی است. خب
یعنی اینجور نیست که چیزی به عنوان صلات یه مصلحت پیشینی براش مثل امور واقعی در این عالم هست در نظر گرفته بشه. ما اگه خاطرتون باشه در بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه گفتیم فعل جمله میشه این رو قبول کرد، اما چون بحث ما در تبعیت به این برمیگشت آیا مصلحت و مقصده پیشین در متعلق احکام هست یا نه، ما گفتیم هیچ ضرورتی نداره. مصلحت و مقصده میتواند پسینی هم باشد. یعنی چی؟ یعنی عمل باعث بشه انسان به اون مصلحت، حالا اون مصلحت یا ثواب اخرویه یا حتی یه مثلا چیزهایی در این عالم باشه که از چشم ما مثلا خیلی خیلی ظاهرا دیده نشه. چرا؟ ما حسن و قبح ذاتی در امور رو انکار نمی کنیم، انکار تبعیت از مصالح و مفاسد واقعی لزوماً به معنای انکار حسن و قبح ذاتی اشیاء نیست، دو تا به هم پیوندی ندارن. ندارن، به هیچ فرق ندارن. امور واقعیه با امور اعتباری فرق داره. یه امر اعتباری که تا حالا تحقق پیدا نکرده این چطوری میشه مصلحت پیشینی براش کرده؟ فقط اعتبار بشه. حسن و قبح ذاتی در اشیا و امور واقعی کاملا مسلم، اما آیا اگر ما حسن و قبح ذاتی در اشیا رو پذیرفتیم لزوما باید ملتزم به تبعیت از احکام و مصالح موجود در متعلقات بشیم؟ اینو در جای خودش ما تفصیلا بحث کردیم. نه، مگه متکلمین نمیگن حسن تکلیف لازم نیست بالفعل باشه، بعدن میاد. کلیتش اینجوریست، نه اینکه در همه موارد اینجور باشه. من گفت شما فاصله افتاد دوباره مراجعه بکنید، شما اونجا اصل این مبنای ما رو پذیرفتید یا نه؟ نه، مونده که الان فاصله افتاد دوباره مراجعه کنید. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شما بالاخره یا اون ادله‌ای که ما اقامه کردیم و اشکالاتی که به تبعیت مطلق، ببینید ما تبعیت مطلق رو نفی کردیم، گفتیم یه قول تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد، یه قول عدم تبعیت مطلق، یه قول تبعیت فی الجمله. ما اینو پذیرفتیم، خصوص فی الجمله در بعضی موارد این هست ولی در بسیار موارد هم نیست، به خصوص در عبادیات گفتیم اینجوریه. نه، از احکام واقعی عبادات، اصلا وجوب صلات اینکه احکام حکم واقعیه دیگه، اینکه دیگه از چیز به دست نیامده که، از یه اصل عملی یا مثلا امثال اون که استفاده نشده. نه، حالا ما تأکید میکنیم این ارتباطی به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نداره. ما حتی اگر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی رو هم نپذیریم، این این مقدمه سوم. من مقدمه چهارمم خیلی مختصره عرض بکنم چون این بحث دیگه ناتمام نمونه. مقدمه چهارم هم این است که خلقت موجودات و به ویژه انسان عبث نبوده، یعنی خداوند متعال از آفرینش انسان هدفی دنبال می کرده که در جای خودش ثابت شده. عمده‌ترین هدف خلقت انسان کمال انسانیست، یعنی سعادت و رسیدن به مراتب کمالیه و بهره‌مندی از سعادت اخروی، که البته این با اراده و اختیار انسان در همین عالم محقق میشه. یعنی دنیا مسیریست برای رسیدن به اوج سعادت یا اوج شقاوت. پس انسان نه در رسیدن به سعادت مجبور است و نه در رسیدن به شقاوت، بلکه با اختیار و تلاش و عمل خودش به اون نقطه میرسه. خداوند متعال هم راهش رو بیان کرده، راه رسیدن به سعادت و شقاوت، روش زندگی انسان رو بیان کرده در قالب بیان اعتقادات، این که انسان سعادتمند چه اعتقاداتی داشته باشه، چه اخلاقیاتی باید داشته باشه، یعنی چه رفتاری داشته باشه، و چه اعمالی رو باید انجام بده یا چه کارهایی رو باید ترک بکنه، یعنی همون احکام. راهی جز این روش تعیین شده از سوی خداوند برای رسیدن به اون نقطه نیست. اعتقادات سالم، عمل اخلاقی و رعایت این بایدها و نبایدها. خب اینم مقدمه ایست که قابل انکار نیست. حالا نتیجه بفرمایید چرا هست. ما نتیجه ای که از این چهار مقدمه میگیریم اینه، یعنی بعد از این که معلوم شد تکلیف حسن داره و حسن تکلیف هم علی حال بنابر اون چه که مشترک بین متکلمین و حکماست سعادت دنیا و آخرت، و با ملاحظه این نکته که اصل تکلیف ضرورت داره و همچنین با توجه به این که خلقت انسان هم بر اساس یک غرض و علت قایی بوده، اگر ما این مقدمات رو به هم زمینه کنیم چاره ای نیست جز این که انسان باید به این تکالیف عمل کنه تا به غایت خودش که کمال و سعادت دنیا و آخرت برسه. بر این اساس امتثال و اطاعت تکالیف به حکم عقل ضروری است، به انسان باید به اون گردن بگذاره. حالا شما فهمید اشکالی چیه این مقدمه چهارم؟
ها
چی بود؟ نه ببینید، ما اینجا با شما در مقدمات و اصول موضوع این بحث تشکیل نکنید. ما فرضمون این انسان مختاره. نه ببینید، این رو فقط حرف متکلمین نیست، نه مرحوم محقق اصفهانی و دیگران دارن، اصلا امام هم این رو دارن که اصلا اون چه که در مورد مراحل حکمو که بحثی چی؟ حب ذات، حب ذات، این که تجلی بکنه توجه داری؟ بله درست. ولی این غایت، این غرض به این معنا اگر به خود من فقط در مقام نقل بیان متکلمین بودیم، اصلا وارد اون موضوع نخواستیم بشیم، ولی اجمالا اونا اینو میگن، حکما چیزای دیگه میگن، اصلا راه دیگری برای بیان حسن تکلیف دارن، به اون مسئله نیست. گفتم بیان من تو جلسه دیروز قبلم عرض کردم که ما اینجا در مقام ارزیابی بیان حکما و متکلمین نیستیم، اما اجمالا اونی که مشترک بین اینا اینه که تکلیف حسن داره. این حسن بالاخره یه بخشیش سعادت اخروی و ثوابه، بخشیش هم مربوط به همین زندگی این دنیاست. حالا این میخواد به خدا برسه نرسه ما اوناش کار نداریم، ولی قطعا بخشی از اون قاعد خود انسان میشه، در این که تردیدی نیست. خب اگر تکلیف حسن داره، حسنش هم اینه که بالاخره به انسان بده، انسان هم برای این خلق شده، تکلیف هم ضروریه، ما اینا رو کنار هم بذاریم، این چهار تا مقدمه کجاش اشکال داره؟ اون صورت منظورتون چیه؟ بله چرا اصلا نتونه، یعنی باید انجام بده، ما میگیم باید انجام بده برای اینکه انسان نه نه شما ببینید دارید، شما دارید به هر حال وارد بحث جبر میشی و اینکه به هر حال از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، اینه در جای خودش رد شده. این چرا لا جبر و لا تفیز بین الامر بین الامرین بل امرون بین الامرین، چیزیست که در روایات هم وارد شده. اون یه بحث دیگه است که حالا ما اونو چجوری حل بکنیم. انسان آیا مجبور مختاره در مسیری که داره میره؟ ما فرضمون اینه، اون حرف اون مبنا رو ما قبول نداریم، اون در جای خودش. اگر فرض گرفتیم انسان مختاره مجبور نیست، یکی ذات فرشتش خرابه این باید بره به سمت بدی ها، اون حرف مردود تردیدی در اون نیست، یکی ذات. اما اگر ما گفتیم ذات فرشت انسان، ما اینا رو بر اساس اون به اصطلاح اصول موضوعه این مقدمات رو داریم میاریم، همونایی که برای لزوم امتثال به وجوب شکر منعم استدلال میکنن، اونا هم بالاخره اختیار انسان رو قبول دارن، منتها از اون راه داره، ما اون راه به نظرمون اشکال داره، از راه وجوب شکر منعم نمیشه لزوم امتثال را او دهو ده دیگه شد. بله این به نظر میاد، حالا باز یه تأملی در این مقدمات بکن، به نظر من بهترین بیان برای لزوم امتثال همین بیانی که ما داریم عرض میکنیم. الحمدلله.